ساعت 15 در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. خبرگزاری فارس از ورود کشتی نجات ایران به خلیج عدن خبر داد. در درگیری‌های نیمه شب شنبه در شهر تعز دست کم 10 نفر کشته شدند. یک انفجار انتحاری در نزدیکی فرودگاه کابل دست کم 3 کشته بر جای گذاشته است. خبرگزاری فارس از ورود کشتی ایران شاهد به خلیج عدن خبر داد. بر اساس این گزارش، یک ناو جنگی عضو ائتلاف برای مقابله با دزدان دریایی به 5 مایلی این کشتی آمده تا آن را همراهی کند. کشتی ایران شاهد که ایران میگوید حامل 2500 تن کمک‌های انسان دوستانه مانند آب، غذا و دارو برای مردم یمن است، دوشنبه هفته گذشته از بندر عباس حرکت کرده بود. کشتی ایران شاهد قرار است در بندر حدیده یمن پهلو بگیرد. آمریکا از تهران خواسته که این کشتی را به جای یمن به سمت جیبوتی بفرستد. سازمان ملل در جیبوتی مرکزی را برای توزیع کمک‌های انسانی به یمن دایر کرده است. یکی از مسئولان این کشتی به خبرگزاری فارس گفته که حضور یک کشتی جنگی عضو ائتلاف در کنار کشتی ایران شاهد موضوع مهمی نیست و صرفاً برای محافظت از این کشتی در مقابل دزدان دریایی است. منابع بیمارستانی میگویند در درگیری‌های نیمه شب شنبه در شهر تعز در یمن دست کم 10 نفر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این درگیری‌ها در حالی رخ داد که از روز سه شنبه آتش‌بس 5 روزه‌ای بین طرف‌های درگیر در یمن اعلام شده بود. عربستان سعودی که رهبری ائتلاف منطقه‌ای علیه شیعیان حوثی را بر عهده دارد، از اوایل فروردین ماه حملات خود را آغاز کرده است. قرار است روز دوشنبه کنفرانسی بین گروه‌های سیاسی یمن در شهر ریاض برگزار شود، اما حوثی‌ها و نیروهای وفادار به علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین یمن هر دو شرکت در این کنفرانس را رد کردند. خبرگزاری‌های بین‌المللی از انفجار انتحاری مهیبی در نزدیکی فرودگاه کابل خبر دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز، روز یکشنبه یک بمبگذار انتحاری با خودروی خود به کاروان نظامیان خارجی حمله کرده است. در این حمله دست کم 2 کودک و 1 زن نیز کشته شدند. وزیر کشور افغانستان به شبکه انگلیسی زبان الجزیره گفته است که دست کم 15 تن در جریان این حمله مجروح شدند. مهدی موسوی نژاد نماینده دشتستان در مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری فارس گفت که تاکنون 70 نماینده طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش را امضا کردند. با این حال این نماینده مجلس گفته که هیئت رئیسه مجلس به شدت با استیضاح الاصغر فانی مخالف است. آقای موسوی نژاد خواستار آن شده که نمایندگان وزیر آموزش و پرورش را به صحنه علنی احضار کنند تا او کارت زرد بگیرد و بعد از سومین کارت زرد استیضاح شود. آقای فانی تا کنون 2 بار از مجلس کارت زرد گرفته است و سرانجام این که آیت الله احمد علم الهدا امام جمعه مشهد همزمان با پایان یافتن نمایشگاه کتاب تهران این نمایشگاه را به جولانگاه آنچه او آثار یک مشت بیگانه نامید متهم کرد. در ادامه برنامه از شما دعوت میکنم تا شنونده یکی از مجلات هفتگی رادیو فردا به نام دریچه باشید. دریچه کاریست از مهتاب وحیدی راد.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص شبوت به حقوق انسان، حقوق بشر و
دو گزارشگر ویژه سازمان ملل از شمار اعدام‌ها در ایران انتقاد کردند. همزمان با این انتقادها، سازمان عفو بین‌الملل نسبت به صدور و اجرای یک حکم اعدام دیگر هشدار داد. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و مروری خواهم داشت بر خبرهای مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با آخرین انتقادها از شمار اعدام‌ها در ایران. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران و کریستوف هاینز گزارشگر ویژه اعدام‌های خودسرانه از افزایش اعدام‌ها در هفته‌های گذشته در ایران خبر دادند و آنها را محکوم کردند. این دو گزارشگر ویژه سازمان ملل از مقام‌های ایران خواستار توقف استفاده از مجازات اعدام شده و می‌گویند مقام‌های ایران آمار واقعی اعدام‌ها را اعلام نمی‌کنند. احمد شهید چندی پیش در گفتگو با رادیو فردا درباره اعدام‌ها در ایران گفته بود:
به نظر من برخلاف وعده‌های داده شده، تمایل به استفاده از مجازات اعدام در ایران ادامه داره. من از ادامه خشونت و استفاده از مجازات اعدام در ایران نگران هستم.
گزارشگران سازمان ملل میگویند بیشتر اعدام‌ها در ایران به جرایم مواد مخدری مربوط می‌شود، در حالی که قاچاق مواد مخدر جرم جدی و بزرگ محسوب نمی‌شود و برابر استانداردهای جهانی نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. موضوعی که سازمان عفو بین‌الملل و دیگر نهادهای مدافع حقوق بشر هم بر آن تأکید دارند. با این حال مقام‌های ایران بالا بودن شمار اعدام‌ها در ایران را به دلیل مقابله با قاچاق مواد مخدر می‌دانند. در حالی که بهار دیویس، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل میگوید هیچ آماری وجود ندارد که حاکی از بازدارندگی مجازات اعدام باشد.
مجازات اعدام محدود میشه به جرائمی که در زمره جدی ترین جرائم یا سنگین ترین جرائم قرار میگیرن و اونها جرائمی هستن که اشاره میکنن به رفتاری که یک نتیجه مرگبار داره. بنابراین ما از اساس معتقدیم که مجازات اعدام نقض حقوق بشر هست، نقض حق حیات هست. مسئله بسیار نگران کننده دیگه اینه که نه تنها ایران در همچنین سطحی مجازات اعدام را اجرا میکنه، بلکه بسیاری از این محکومیت ها در نتیجه دادرسی های بسیار ناعادلانه هستند.
اجرای مجازات اعدام در ملأ عام از دیگر مواردی است که احمد شهید و کریستوف هاینز به شدت از آن انتقاد کردند. به گفته این دو گزارشگر ویژه سازمان ملل از ابتدای سال جاری میلادی دست کم 15 تن در ملأ عام اعدام شدند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، اعدام در ملأ عام را از مصادیق شکنجه می داند.
مسلم قوانین جمهوری اسلامی، بیشتر منظورم به خصوص قوانین جزایی، هیچ گونه سازگاری با مقررات بین المللی و جهانی حقوق بشر ندارند. مجازات بدنی در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در حکم شکنجه است و شکنجه هم عملی است که نه تنها ممنوع از نظر استانداردهای بین المللی، بلکه در خور مجازات و دار زدن در کوچه و خیابون یکی از مصادیق مجازات های بدنی است و متاسفانه دار زدن علنی، یعنی عادی کردن یک عمل زجرآور و غیر انسانی در جلوی چشم مردم.
همزمان با این انتقادها 3 نفر در شهرهای قزوین، رشت و مشهد اعدام شدند به جرم قتل. مقام‌های قضایی ایران در این باره می‌گویند قصاص حقی است که در اسلام برای خانواده مقتول در نظر گرفته شده و قابل بخشش نیست مگر با تصمیم اولیای دم. از سوی دیگر سازمان عفو بین الملل از احتمال صدور حکم اعدام برای محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه، خبر داده. بر اساس این گزارش آقای طاهری برای اتهام افساد فلعرض تحت محاکمه است و این اتهام میتواند مجازات اعدام را در پی داشته باشد. محمد علی طاهری از 4 سال پیش زندانی است و اتهام‌های او به گفته عفو بین الملل توهین به مقدسات دین اسلام، معالجه غیرقانونی بیماران و راه‌اندازی تشکیلاتی غیرقانونی است. او به خاطر این اتهام‌ها به 5 سال زندان، 74 ضرب شلاق و 900 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده، اما هنوز برای اتهام دیگرش، افساد فلعرض، حکمی صادر نشده است. متین راهنما از اعضای کمیته مربیان عرفان حلقه در مالزی در این باره بیشتر می‌گوید.
جلسه دوم دادگاه استاد محمدعلی طاهری در روز چهارشنبه 9 اردیبهشت تشکیل شده که در همون جلسه اعلام شد که این آخرین جلسه دادگاهشون هست. در جلسه دادگاه به صورت غیرقانونی بازجوهای ایشون حضور داشتند و یک مؤمن به نام آقای قاسمی با ایشون مناظره کرده و فیلم برداری شده. حکم افساد فعل عرضه ایشون ناشی میشه از سوالات غلطی که افرادی که حالا معاند این قضیه بودند رفتن از مراجع تقلید پرسیدند. در واقع حکم ارتدادی که اومده از چند تا مراجع تقلید پاسخ یه سری سوالات غلطیه، بنابراین باید کاملا بررسی بشه، باید مراجع تقلید مطالعه کامل داشته باشن و خدای نکرده حق و ناحق نکنن.
یکی از مخاطبان ما در پیامی تلفنی که روی پیامگیر رادیو فردا گذاشته در این باره اینطور گفته:
خبری راجع به این آقای طاهری بنیانگذار عرفان حلقه‌ها شنیدم توی اخبار خودتون. البته این به این معنی نیستش که بنده تایید بکنم اگر وقتی این بنده خدا رو بخوان اعدام بکنم، ولی من فکر میکنم تمام این چیزا یه سری چیزای پوشالی مثل فال گرفتن و فالگیری و رمالی و این چیزا هستش که باید ریشه‌شو توی اجتماع بررسی بکنن که از به طریق عمقی حل بشه.
مجلس سنای آمریکا برای آزادی 3 شهروند این کشور که در ایران زندانیند قطعنامه‌ای تصویب کرد. در این قطعنامه از مقام‌های ایران خواسته شده که جیسون رضاییان، سعید عابدینی و امیر میرزایی حکمتی را فوراً آزاد کنند و برای یافتن رابرت لوینسون، دیگر شهروند آمریکایی هم که 8 سال پیش در جزیره کیش ناپدید شد، تلاش کنند. جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست 31 تیر ماه سال گذشته توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت شد و با اتهاماتی امنیتی روبروست. لیلا احسن وکیل مدافع او اتهامهای موکلش را جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم عنوان کرده، اتهامهایی که دولت آمریکا آنها را رد می‌کند. امیر میرزایی حکمتی تفنگدار پیشین نیروی دریایی آمریکا هم که 4 سال پیش به گفته خانواده‌اش برای دیدار با بستگان خود به ایران بازگشت، بازداشت شد و به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم ابتدا به اعدام محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدید نظر به 10 سال زندان تغییر یافت. سعید عابدینی کشیش ایرانی آمریکایی هم از 2.5 سال پیش در ایران زندانی است و به اتهام تشکیل کلیسای خانگی به قصد برهم زدن امنیت ملی به 8 سال زندان محکوم شده است. آتنا دائمی، فعال مدنی 27 ساله که از مهر ماه گذشته در بازداشت به سر می‌برد، در دادگاه انقلاب تهران به 7 سال زندان محکوم شد. اتهام‌های او اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر ایران و توهین به مقدسات عنوان شده و آنطور که کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران به نقل از یکی از نزدیکان او گزارش داده، مصادیق اتهام‌های خانم دائمی، شرکت در تجمعاتی در حمایت از کودکان کوبانی، اعتراض‌هایی درباره احکام اعدام در ایران و وجود مطالبی روی تلفن همراه او بوده است. و 7 سال از زندانی شدن 7 تن از رهبران جامعه بهائی ایران می‌گذرد. نهادهای مدافع حقوق بشر و گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران طی این مدت بارها خواستار آزادی فریبا کمال‌آبادی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی، وحید تیزفهم و مهوش ثابت شدند. اما علاوه بر این افراد، بر اساس آخرین گزارش احمد شهید، همکنون حدود 100 شهروند بهایی دیگر هم به دلایل عقیدتی در زندان به سر می‌برند. پدیده ثابتی، سخنگوی جامعه جهانی بهاییان در لندن، در این باره می‌گوید:
7 سال از دستگیری مدیران جامعه بهائیان ایران می‌گذره. برای همه اونها یک حکم صادر کردن و حکمشون اقدام علیه امنیت ملی و جاسوسی بوده و برای اونها 20 سال حکم صادر کردن، ولی جامعه بهائی به این حکم اعتراض میکنه و دقیقا اعلان کرده که علت زندانی شدن اونها به خاطر دین و عقیدهشون بوده.
شماری از مخاطبان ما پیام‌هایی را در این باره روی وبسایت یا فیسبوک رادیو فردا گذاشتند. عملیا اسدی یکی از مخاطبان ما نوشته 7 سال از زندانی شدن 7 ایرانی بیگناه گذشت. و یکی دیگر از مخاطبان ما هم با نام کاربری پارسا ایران دوست در پیامی نوشته همه ایرانیان باید به نظر، عقیده و دین یکدیگر احترام بگذارند. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. با ما تماس بگیرید و نظرات و پیام‌هاتون رو با ما در میون بگذارید. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 20420221122112. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.